ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. روسیه و عربستان سعودی بر همکاری به منظور تثبیت بازار جهانی نفت تأکید کردند. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا به سطح سفیر ارتقا یافت و احمد منتظری به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. در پی اعلام همکاری روسیه و عربستان سعودی برای تثبیت بازار نفت، بهای نفت روز دوشنبه ابتدا حدود 5% افزایش یافت، اما پس از آن که عربستان سعودی کاهش تولید نفت خود را منتفی اعلام کرد، قیمت‌ها دوباره مقداری کاهش یافت. وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در چین از لزوم همکاری با یکدیگر برای تثبیت بهای نفت سخن گفتند، اما در مورد ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشد و در پایان این دیدار وزیر نفت عربستان تاکید کرد که در حال حاضر فریز کردن سقف تولید لزومی ندارد. در این میان ایران خواهان افزایش سهم تولید نفت خود در چارچوب سهمیه بندی اوپک است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در پایان نشست گروه 20 گفت به ایران باید اجازه داده شود تولید نفت خود را به میزان پیش از تحریم ها برساند. آقای پوتین فریز کردن سقف تولید را اقدامی درست خواند و خواستار سازش میان تولید کنندگان نفت در این زمینه شد. در خبر دیگر، روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا به سطح سفیر ارتقا یافت. تهران و لندن روز دوشنبه سفیران خود را در کشور مقابل معرفی کردند. نیکلاس هپتون، کاردار بریتانیا در تهران، به عنوان سفیر این کشور در ایران منصوب شد و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و عضو هیئت هسته‌ای ایران نیز به عنوان سفیر جدید ایران در بریتانیا معرفی شد. هر دوی آنان به طور همزمان در تهران و لندن استوارنامه خود را به وزیر خارجه کشور مقابل تسلیم کردند. بریتانیا پس از حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. این روابط در سطح کاردار پارسال از سر گرفته شد و پروازهای بریتیش ایرویز به تهران نیز که از همان زمان قطع شده بود هفته گذشته از سر گرفته شد. در ایران احمد منتظری روز دوشنبه خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت در واقع 70 میلیون تومانی آزاد شده است. کانال تلگرام آیت الله منتظری خبر داد که احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته است که اتهام وارده را قبول ندارد و چون از مواد قانونی ذکر شده اطلاعی ندارد، پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهد داد. قرار است جلسه بعدی بازپرسی از احمد منتظری روز 17 شهریور برگزار شود. فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدارش با حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی اعضای کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 ظرف هفته های گذشته بازتاب گسترده ای داشت. و در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا FATF ربطی به برجام ندارد، بلکه لایحه‌ای است که در دولت و مجلس قبل تصویب شد، منتها به گفته او به دلیل وجود تحریما این مسئله دیده نمی شود. او تاکید کرد که ایران برای همکاری های بین المللی بانکی باید قواعدی را رعایت کند. و در اینجا نوبت می رسد به برنامه هفتگی کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ارائه لایحه تغییر قانون کار از سوی دولت به مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کمیته بیمه و درمان خانه کارگر گفت در حالی که از زمان اجرای طرح تحول سلامت در سال 93 خدمات پزشکی 200% و ویزیت پزشکان 300% افزایش یافته، هیچ افزایش محسوسی در مزد کارگران ایجاد نشده است. اکبر قربانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در این مورد گفت با توجه به ناچیز بودن افزایش دستمزدها، کارگران قادر به تامین هزینه‌های درمان خود نیستند. شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی و بیتوجهی کارفرما به مطالبات صنفیشان چند روز در مقابل ساختمان مدیریت کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از این کارگران، شرکت نیشکر هفت‌تپه در بازار رقابت از فروش خوبی برخوردار است، اما مطالبات معوقه آنها همچنان پرداخت نمی شود. بر اساس این گزارش، معوقات مزدی حدود 1200 کارگر رسمی به ماهای تیر و مرداد ماه مربوط می شود و حدود 1000 کارگر روزمزد نیز به رغم داشتن 4 ماه معوقات مزدی و 5 ماه بیمه عقب افتاده، هنوز فاقد قرارداد کار مشخصی با کارفرمای جدید هستند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از فرود احمدی بختیاری، مدیرعامل شرکت معدن زغالسنگ البرز شرقی، نوشت که حقوق اردیبهشت ماه و عیدی نزدیک به 1200 تن از کارکنان این شرکت پرداخت شده است. به این ترتیب هنوز حقوق 3 ماه کارگران شرکت معدن زغالسنگ البرز شرقی پرداخت نشده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خصوصی سازی را موجب بیکار شدن کارگران دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت کارخانه ها را به اسم خصوصی سازی واگذار کردیم که کارمندان بروند خارج شهر و تصدیگری ها کم شود، اما عملا به بیکار شدن کارگران دامن زدیم. در سالیان اخیر تشکل های کارگری و برخی از اقتصاددانان با انتقاد از سیاست خصوصی سازی در ایران گفتند که این موضوع به زیان کارگران تمام شده است. کارگران برخی از کارخانه ها نیز در ماه‌های اخیر با خصوصی سازی این واحد ها مخالفت کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
لایحه دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار اعتراض و انتقاد بسیاری از تشکل‌های کارگری در ایران را به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها این لایحه در تیر ماه سال جاری و بدون انعکاس خبری به مجلس تحویل داده شد و در روزهای اخیر خبر آن در شبکه‌های مجازی انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت چند تبصره ماده 7 قانون کار حذف شدند و به نوشته این خبرگزاری این موضوع به معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت کار است. بر اساس این گزارش، حذف تبصره 1 ماده 7 قانون کار به معنای این است که قرارداد موقت محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی شود. ایلنا اشاره کرد که حسب محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقت کردن هرچی بیشتر روابط کار است. به نوشته این خبرگزاری، حذف تبصره 3 وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و به این ترتیب قرارداد نوشته و قانونی در کل محلی از اعراب نخواهد داشت. حذف تبصره 4 ماده 7 قانون کار هم به نوشته ایلنا به این معناست که با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت، یعنی بیش از 95% جمعیت کارگری فعلی ایران، تسهیل می شود. علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران مقیم سوئیس:
شما ببینید قراردادهای موقت که مثلا الان مدت ها سال هاست مورد اعتراض کارگران بوده، الان اینجا رسمیت پیدا میکنه. نه تنها قرارداد موقت تقویت میشن، بلکه یک شکلی حتی اون قراردادهای سفید امضا در از تثبیت و تحکیم میشه به کارگران. زمان شاه من ماده داشتیم اینا، ماده 100 که یه تسلسل قرارداد بهش میگفتن، اگر کارگری 3 بار قراردادش تمدید میشد دیگه از حالت موقت خارج میشد و رسمی میشد و نمیتونستن کسی اونو به سادگی اخراج کنه. یا اینکه اگر میخواستن کارگر رو اخراج کنن، سنوات خدمتی معادل 2 ماه یا 3 ماه حقوق به اون تعلق میگرفت، معادل 3 ماه در سال یا اینجوری، و اینا رو الان اومدن به اینم دستبرد زدن و طبق طرح جدیدی که دولت ارائه داده به مجلس، خب این قوانین به راحتی در مجلس تصویب میشن و این در از تفسیرها حذف میشن، قراردادها به شکل بردوار ادامه پیدا میکنن. حتی
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، هم با اشاره به تغییراتی در قانون کار در دهه‌های گذشته میگوید:
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا، بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا طی نزدیک به قرن هست، مدت هاست که ادامه داره. یعنی در واقع توی 3 دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده. یعنی یه تفاوت اساسی که زمان انقلاب و زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب وجود داره در اینه که قبل از انقلاب قوانین ها سمت سوی تکاملی داشت به نفع کارگرا، یعنی تدریجا اصلاح میشد، نقایصش رفع میشد، ولی از بعد از انقلاب جز همون 2-3 سال اول که وضعیت یه جوری بود که نمیتونستن، از اون بعد برعکس شده. یعنی که سعی میکنن همون قوانین پیشینمی که به دست اومده قبل از انقلاب از بین ببرن و بردارن به شکل‌های مختلف.
لایحه تغییر قانون کار در شرایطی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که کارگران و تشکل‌ها و فعالان کارگری در سال‌های اخیر بارها و بارها خواستار اقدام برای برچیده شدن قرارداد موقت کار شدند. در این میان علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به ایلنا گفت که دولت حسن روحانی در تغییر قانون کار اصل سه‌جانبه گرایی را رعایت نکرده است. به دیگر سخن، کارگران در بحث‌های مربوط به تغییر قانون کار غایب بودند. در همین حال حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مصاحبه با ایلنا گفت که نویسندگان این لایحه که به گفته او دارای ارتباطاتی با تیم اقتصادی دولت هستند، عزم جدی خود را برای له کردن تمامی حقوق طبقه کارگر جمع کردند. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، 3 تشکل رسمی کارگری در ایران، هم با انتشار بیانیه‌هایی به تصمیم دولت و مجلس برای تغییر قانون کار اعتراض کردند. همچنین اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران گفت تصویب این لایحه در عمل کودتا علیه قانون اساسی و حذف این سند قانونی لازم الاجراست. این تشکل کارگری افزود وظایف دولت بر اساس قانون اساسی اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است، نه تنظیم لوایحی که نقض کننده مواد این قانون باشد، و مجلس نیز می تواند لوایحی را بررسی کند که با قانون اساسی کشور در تضاد نباشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی همان لایحه‌ای است که در دوره دولت احمدی نژاد با مقاومت کارگران شکست خورد، نوشت که تصویب و اجرای لایحه ارائه شده به مجلس شرایط بردواری را برای طبقه کارگری ایران به همراه خواهد داشت. همچنین انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه لایحه تغییر قانون کار و تلاش دولت برای تصویب آن در سکوت را دلیلی بر ترس از شکل‌گیری اعتراض‌های کارگری به این سند موافق ضد کارگری توصیف کرد. عباس از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است: واقعا زندگی در این شرایط گرانی و دستمزد کم و ناچیز سخت است. او اضافه کرده است: هر ساله اگر دستمزد 1% اضافه شود، گرانی 20% اضافه می شود، به طوری که دیگر کار کردن نوعی بیگاری تلقی می شود، به خصوص که دستمزدها پاسخگوی نیازهای مردم نیست. یک شنونده دیگر رادیو فردا نوشته است: چرا کارگران نباید حق اعتراض داشته باشند و این در حالی است که پولهای کشور خرج مدیران و 1000 فامیل می شود و توده مردم از فقر و تبعیض شرمنده خانواده هایشان هستند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.